آسمان مال من است، پنجره فکر هوا
ساعت 10 رو از پخش رادیو جوان خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم و خیلی خوشحالیم که همچنان همراهتون هستیم با بخش اول برنامه‌های امروز این شبکه رادیویی. انرژی ما خیلی زودتر از این که شروع به صحبت بکنیم ما رو به شما معرفی میکنه. زیبایی‌های زندگیمون رو باید با دید مثبت ببینیم، زیبایی‌هایی مثل داشتن خانواده و دوستانی که به فکرمون هستن و دوستمون دارن. ما هم شما رو خیلی دوست داریم چون شما شنونده های عزیز و مهربان رادیو جوان هستید. دعوت میکنم برنامه سوال یک عدد جواب یک سبد رو در این فرصت بشنوید.
سوال یک عدد
جواب یک سبد. سوال یک عدد
جواب یک سبد. دلت به وصل گل ای بلبل چمن خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. به نام خدا. سلام به همه شما همراهان مهربان نازنین در سراسر این سرزمین، صبحتون بخیر باشه. من صدیق مرادیستم.
به نام خدا. سلام به همه شنوندگان صمیمی قدیمی همراهان همیشگی رادیو جوان، عرض ارادت و سلام دارم. امیدوارم حالتون خوب باشه، مشتاقانه در خدمت شما هستم. راستی یادم نرفته، من محمود رضا قدیریان.
بله، طبق معمول همراه شما هستیم با مسابقه سوال یک عدد جواب یک سبد.
بله، شما اگه تمایل دارید، اگه دلتون میخواد، اگه مایل تو این برنامه و در این مسابقه شرکت کنید، چه به صورت تلفنی حالا یا حضوری، لطفاً به سامانه پیامگیر 30881 پیامک بزنید و آمادگی خودتون اعلام کنید.
حالا اگه موافق باشید
میریم
چیکار می‌خوایم بکنیم؟
می‌خوایم بریم سراغ کاراگاه، بخش کاراگاه اینا.
بله، کاراگاه اینا هست، ولی سراغ کاراگاه آگاه و نتیجه معمای پلیسی هفته گذشته
بشنویم.
در برنامه قبل داستان خانمی رو شنیدیم که با پختن یک قیمه بادمجون راز جنایتش رو پیش کاراگاه افشا کرد.
اون عاشق خورش قیمه بادمجون بود.
قیمه بادمجون.
بله، وقتی رفت منم دست به کار شدم و خیلی سریع با گوشت و لپه و بادمجون که تو خونه داشتم خورش قیمه بادمجون بار گذاشتم.
خوبه، قیمه بادمجون گوشتم می‌ریزید. خیلی خب، یادداشت کردم. بعدش چی شد؟
بعدش رفتم سر کوچه خونه اشرف خانم اینا.
لابد زمانی هم که از خونه همسایه میمدی به خونه خودتون، همسرتون خسته و گرسنه از سر کار برگشته بود و شما هم که چیزی درست نکردید.
نه آقای کاراگا.
خب پس چی؟
اون روز زنگ زد گفت یه ساعت دیرتر میام. وقتی اومدم خونه هنوز نیومده بود، ولی 3 نفر جلوی در خونه تو ماشین نشسته بودن.
با شوهر شما کار داشتن؟
نمیدونم، ولی دلم بی خودی شور میزنه.
بدون حاشیه لطفاً به من بگید بالاخره شوهرتون اومد یا نیومد.
چون دیر کرده بود نگران بودم که زنگ زدم، رفتم پشت آیفون دیدم که شوهرم نیست.
پس کی بود که زنگ میزد؟
خب پیک موتوری بود دیگه، چون قصد سفارش داده بود.
آو که این چهار.
بله.
متوجه شدم. اون 3 نفر هنوز تو ماشین نشسته بودن؟
نه، اونا هم رفته بودن.
پس شما هم بفرمایید بریم.
کجا بریم آقای کارو؟
باید بریم اداره آگاهی، چون شما دارید دروغ میگید خانم. خیلی تابلو.
چه حرفی دارید به من میزنید؟ من ناراحتم، همسرم نیست.
من متوجه شدم، مطمئنم شرمنده های شما هم متوجه شدن که شما
کاراگا
یک دروغگوی بزرگید.
آقای کاراگا، تا حالا هیچ کس به من نگفته بود دروغ.
من میگم.
و شما که همراهان همیشگی معمای پلیسی ما هستید، به همون زنگ زدید و برامون پیام فرستادید و گفتید که کاراگا چطور تونست متهم رو گیر بندازه.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
از اونجا متوجه شد که گفته بود من میرفتم خونه فرید گوشت و لپه و اینا رو ریختم که قیمه بادمجون براش درست بکنم، چون خیلی دوست داشت، اینجوری با هم آشتی میکردیم اگه غذا رو درست کرده بود. این دیگه فیک چی بوده؟
خوبه، چون که گفته بودم من شوهرم چند روز نیومده خونه، بعد من غیر بانرزون دوست داشته بلند شدم براش درست کردم، بعد نزدیک زور ولی گفته بود که رفتن دو قضیه، بعد خلوص سفارش دارم.
یک بنده خدا گفت که رضا غیرم بانرزون درست کردن رفتن خونه همسایی اونا اینا، بعدش کسی پشت در گرد داره دیدم تک مطریق رضا آورده، رضا سفارش داری بودم.
موقعی که میخواست بره به خانمش گفت که من خورشت قیمه میخواستم، این چیزی بود، بعد خواست مثلا پنهون کنه به کاراگاه، بعدش گفت که طرف هایی که داخل اون ماشین بودن اینا اومدن واسه من پیزا آوردن.
یکی از دوستان شنونده هم گفتن اه مگه شما توی قیمه بادمجون گوشت میریزید؟ ما نمیریزیم.
ما تا به حال قیمه بادمجون با گوشت درست نمیکرده، اولین بار دارم میشنوم. من
دوست عزیزی هم کلا معتقد بودن که قاتل ها و جنایتکار ها کم هوشن و این موضوع رو برای ما پیامک کرده بودن. منم باهاشون تماس گرفتم و ازشون خواستم دلیلشون رو برای ما و شما بگن.
همین دیگه بگم قاتل ها خنگ خندم میگیره.
یکی دیگه از داستان‌های کاراگاه هم به خوبی و خوشی به پایان رسید. برای شنیدن معمای پلیسی این هفته با ما همراه باشید.
خب اینم از معمای پلیسی اون هفته. به قول شاعر معما چو حل گشت آسان شود. البته من حد زده بودم، من جواب میدونستم.
حالا ببینیم که معمای پلیسی این هفته چه خبره.
آها اینم من میتونم حل کنم، همیشه میتونم. شما چطور؟
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
مرد میانسالی به کارگاه زنگ زد و گفت
جناب آقای کارگاه، آی کارگاه، ببخشید هول شدم، آی کارگاه، خواهرزادم و فرستادم بانک پول بگیره تا حقوق پرسنل رو بدم، برگشته میگه خانومی که رو خیرخواهی سوارش کرده بودم، یعنی تو ماشین سوار کرده بودم بنوگدار برسونه از اینجا به اونجا، از قفلت این خواهرزاده ساده ما استفاده کرده، یعنی سوء استفاده، شاید هم حسن استفاده، خلاصه پولا رو زده به جیب. با خواهرزادم رفتم دم در خونه اون خانوم، همونجا خلاصه با بدبختی پیدا کردیم. قسم میخوره که این کارو نکردم. حالا میفرمایید من چیکار کنم؟ بله متوجه نشدم، یه خونه بلندر گوشام نمیشه. آها آدرس رو بده. بله بله باشه چند یاد داشت بفرمایی لطفا. تهران خیابان یوسف آباد. آقای کارگاه سلام علیکم.
سلام آقای کارگاه.
علیکه سلام. خیلی خوب، سلام به شما جوون و سلام به شما خانم. به به، شمع و گل و پروانه و بلبل، ظاهرا که همه جمعند.
بهتره بفرمایید شیاد و فریب خورده و قالتاق همه جمعند.
ای داده بیدار
سرکار، بیا رحم کن، بیا به مظلومیت من رحم کن.
آه خدای من، اینجوری که میگید نمیتونم درست تصمیم بگیرم. اجازه بدید خودم سوال کنم، شما جواب بدید. خانم
بفرمایید.
نیشه بفرمایید ماجرا از چه قراره؟ البته لطفا بدون لاف و شوخی و خلافگویی و این حرفا.
بله.
لطفا صادقانه با صداقت.
من عرض میکنم خدمتتون آقای کاراگا، من از طریق اینستاگرام با این آقا آشنا شدم، خودشو مجرد و کارخونه دار معرفی کرد.
و شما هم حتما گول کارخونه و ماشین شاسی بلند و اینا رو خوردید. خب ادامه بدید.
بعدش انقدر اصرار کرد، انقدر اصرار کرد تا باش قرار گذاشتم. می‌خواستم ببینم واقعا کارخونه داره یا خالی می‌بنده.
لابد سوار ماشینش شدین و گفتین بریم کارخونه‌ت رو به من نشون بده، درسته؟
بله. ولی اون گفت اول بریم کافی شاپ یه چیزی بخوریم.
آخه چه پسر خوبی هستی شما.
آهای کاراگا، من گفتم اهل کافی شاپ و اینجور جاها نیستم.
چقدرم ساکت واسده یه گوشه. خب اون چی گفت به شما؟
بعد اصرار کرد که بریم توی بستنی فروشی بستنی بخوریم. گفتم من بستنی نمیخوام، برو کارخونت.
برو کارخونت. آقای کارگاه آگاه، اگه من چیزی نمیگم میخوام اینا بشون تا کجا میخواد پیش بره؟ اولا مخلص شما، در ثانی داره دروغ میگه یا شاید خالی میبنده. کارگاه به من گفت من تو ماشین میشینم، تو برو دو تا دونه بستنی بگیر بیا، همین. چی تو ماشین بخوریم. تو نگفتی بری بسنی
بگی. دروغ میگی آقای کاراگا.
تو نگفتی بری یه بسن آدرس برام بگی.
دروغ میگی آقای کاراگا، این پیشنهادو خودش داد. از ماشین پیاده شد و رفت که بستنی بگیره.
در این وقت دو نفر اومدن در داشبوردو باز کردن، پولا رو برداشتن و احیانا با موتور فرار کردن. درسته؟
دقیقاً همینطوره. حالا ادعا میکنه من با اون دو نفر دست داشتم، در حالی که من اصلا خبر نداشتم که پول تو داشبورده. در اصل فکر میکنم خودش با اون دو نفر دست داشته.
خانم چرا بهتون میزنی؟ دلیل داری؟
خودتو به اون را نزن. خودتو به اون را نزن. بهتر حقیقتو به سرکار بگی. بگو
من سرکار نیستم، کاراگاه هستم.
خواهش میکنم آقای کاراگاه، الان مشکل خیلی فراتر از این حرفاست. بهش بگو که با عمو چه مشکلی داری.
خانم محترم، خانم یه دقیقه صبر کن. من با عموم هیچ مشکلی ندارم. آقای کاراگاه من راحت به شما بگم. امروز عموم شکو داد دستم، منم رفتم بانک پولو گرفتم که حقوق پرسنلشو بده این بیچاره. اگه مشکل داشتم که خب به من طبیعتاً اعتماد نمی‌کرد.
آره.
چرا باید این پولو بهم میداد؟
سرکار قسم میخورم، قسم میخورم که اون دو نفر از طرف خودش اومدن پولا رو بردن، داره به شما دروغ میگه.
حق با شماست خانم.
بله
من کاراگاه آگاه هستم، از همه چی آگاهم. فهمیدم که این جوان داره دروغ میگه.
بله داره دروغ
شما
میگه.
شما میتونید برید، با شما دیگه کاری ندارم.
ممنونم آقای کارا.
ولی لطفاً دیگه در اینستاگرام یا در محیط مجازی به کسی اعتماد نکنید. همینجوری سوار باشین شاسی بلند بشین بخاطر اینکه کارخونه‌شو ببینید. چیکار کارخونه‌ش دارید؟
نه یه بار سوار شاسی بلند شدم بس دیگه.
بله
دوستان، کاراگاه از کجا فهمید که اون جوون داره دروغ میگه؟ از همین الان تماس بگیرید با شماره تلفن های ما 224000 225952. منتظر حدس شما هستیم.
جواب معمای پلیسی ما رو لطفاً بگید با همون دوتا شماره تلفن.
بله.
و یا با پیامگیر 3881 جوابتون رو برای ما پیامک کنید.
آقا.
حالا بریم سراغ 4 شرکت کننده.
منم میخوام همین رو بگم، بریم با 4 شرکت کننده مسابقه امروز آشنا بشیم.
موافقم.
خب شرکت کننده شماره 1 فهیمه خزایی فر. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام خانم خزایی فر.
سلام، مرسی از لطف شما. صبح شما هم بخیر.
خودتون رو معرفی میکنید؟
فهیمه خزایی فر هستم، خوشحالم که تو این برنامه شرکت کردم.
زنده باشید. سنتون، شغلتون، تحصیلاتتون، هر کدومو دوست دارید بگید.
40 سال سن دارم، تو حوزه خبری کار میکنم.
درود بر شما. شرکت کننده شماره 2 مرتضی عبدالمحمدی. سلام، خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
زنده باشید.
34 ساله هستم، لیسانس مهندسی منابع و مربی شنا.
درود بر شما. و دو تا شرکت کننده تلفنی هم داریم. اسماء امیدی. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید، ممنونم. خودتون رو کامل معرفی میکنید؟
اسماء امیدی هستم، کارشناسی آیتی از استان ایلام.
کارشناس آیتی، الان تو این حوزه هم فعالیت میکنید یا فقط درسشو
خوندید؟ بله بله، مربی هستم.
مربی هستید. خیلی خوب. صبح شما هم بخیر، ممنونم که در این مسابقه به صورت تلفنی از ایلام شرکت میکنین. اما نفر چهارم، شرکت کننده چهارم ما از جهرم، جناب آقای محمد جواد رحیمی. سلام محمد جواد، با این اسم قشنگه.
سلام بر شما.
سلام از شما محبت داری، قربان شما.
حالت خوبه؟ همه چی خوبه آقای رحیمی؟
زنده باشی، الهی شکر، همه چی خوبه، زنده باشی. شما خوب هستی؟
الحمدلله، ما عمالی یه لقمه نونی بالاخره اونو با قلمانی در میاریم. بابا فکر کن رادیو یا تصویری دیگه در میاریم. خیلی خوب، عرض کنم به خدمتت که
آقای رحیمی یه سری اطلاعات از خودشون به ما بدن.
بله، شغل چیه؟ چند سالته؟ چیکار میکنی؟
شغلم آزاده، خدمتت که عرض شود 30 و حدود تقریبا 4 سالمه.
34 یا 44؟
بله بله
34. تحصیلاتتون؟
تحصیلاتم دیپلم تجربی داره.
درود بر شما. 4 شرکت کننده عزیز، آماده هستید که مسابقه رو شروع کنیم؟
بله.
همه پر انرژی؟
بله.
میریم سراغ مسابقه امروز.
مرحله اول مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
این مرحله من کیستم؟
ما در دو بند اطلاعاتی رو راجع به یک شخصیت مذهبی سیاسی، حواستون باشه این شخصیت مذهبی و سیاسیه، بهتون میگیم. اگر توی بند اول بتونید تشخیص بدید که پاسخ صحیح چیه، 20 امتیاز رو کسب میکنید و خیلی شما رو جلو میندازه توی در طول مسابقه. اما اگر توی بند دوم تشخیص بدید، 10 امتیاز میگیرید. آماده هستین؟
بله.
راجع به این شخصیت آقای قدیریان براتون میگه.
خواهش میکنم، بخش اول من براتون اجرا میکنم. در سال 1222 هجری شمسی در مازندران و در شهر نور متولد شدم. پس از تحصیل علوم دینی در نجف و سامرا به تهران آمدم. یکی از معلمان تأثیرگذار من میرزای شیرازی بود که همراه با او و سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه و برخی دیگر از فقیهان عصر قاجار به مبارزه با مشروطیت غیر مشروعه پرداختیم. نظر من این بود که مشروطه باید مشروعه و مطابق قوانین اسلامی باشد ولا غیر. من کیستم؟
کسی میدونه این شخصیت
که از زمان قاجار بوده؟
و
بگو شماره چند؟ سه.
شماره یک اعلام نمایندگی کرده.
آها شماره یک اول گفت.
اشکال اول شماره یک بفرمایید.
فکر میکنم اگه درست بگم شیخ فضل الله نیست.
شماره سه هم بگه.
میرزا کوتاهفن زنگدی.
نه
خیر. جواب یک رو یه بار دیگه بشنویم.
شیخ فضل الله نوری.
شیخ فضل الله نوری و 20 امتیاز. عالی بود.
اما اطلاعات بیشتر رو بشنویم از زبان جناب آقای صادقی. موافقین؟
بله بله خواهش میکنم. آقای صادقی مخلصیم، بفرمایید.
به عقیده بعضی از تحلیلگران منصف، ظلمی که مورخان و اهل قلم در جریان و بعد از انقلاب مشروطیت با آیت الله شیخ فضل الله نوری کردن اخلاقاً شرعاً و انصافاً حرکت نادرستی بود.
بله.
و یک حرکت ناجوانمردانه‌ای بوده، چون جناب شیخ فضل الله در ابتدا اصلا یکی از مشروطه‌خواهان بود خودش. این مجتهد عادل و انقلابی چون دید انقلاب مشروطه از مسیر اصلی خودش منحرف شده به مخالفت برخاست. در اصل با مشروطه غیر مشروعه مخالف بود و در برابر آن ایستاد. حمایت شیخ فضل الله از محمد علی شاه یک اتهام اساسه، چون به نوشته مخبر السلطنه محمد علی شاه دستخط داد به امیر بهادر که برن چادری رو که هواداران شیخ فضل الله در میدان توپخانه علم کرده بودن، اون چادر رو جمع کردن و تمام طرفدارای شیخ فضل الله رو متفرق کردن.
بله.
پس طرفداری از محمد علی شاه یه دروغ مسلمی بوده، اصلا محمد علی شاه طرفدارش نبوده. به همین دلیل قزاقا ریختن شبانه تمام طرفدارای آیت الله رو متفرق کردن تو میدان توپخانه. جالب اینه که بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، دولتی که زمام امور را به دست گرفت یه اعلامیه‌ای داد و اعلام کرد جناب شیخ فضل الله از منزل شیخ مهدی رودکی به منزل خودشون برن و آسوده باشن که جان و مال ایشان به فضل الهی مسئول و محفوظه.
بله. ولی علارغمشون زدن.
بله. ولی علارغم این اطلاعیه چند روز بعد به خاطر سیاست حاسدان ایشانو دستگیر و زندانی کردن و طی یک محاکمه فرمایشی و در روز 13 رجب سال 1327 هجری قمری برابر با 1288 هجری شمسی ایشونو متاسفانه اعدام کردن. بیشترم حضرت آیت الله به قانون اساسی ایراد گرفت که ناقصه. میگفت از مقدمه ناقص نتیجه ناقص گرفته میشه. مملکتی که تازه داره پا به سیستم و سازمانی غیر آشنا میذاره باید آهسته پیش برد. و درست هم میگفتن، میگو مشروع اگر اجرا بشه پدر مشروطه است. از دیگر حرفایی که زد خیلی جالب بود، احتمالا تو دادگاه باید زده باشه، میگفت از این 120 نمایندهی که شما تو مجلس جمع کردین که 60 تاش نماینده تهران بودن، 60 تاش نماینده ولایات بودن، میگفت 90% اصلا نمیدونن مشروطه چی هست.
مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد. آقا بفرمایید.
نه شما.
این مرحله حالا با اینکه شروعش خیلی همخوانی داشتیم و یه گروه سرو تشکیل دادیم، ولی هیچ دخل و تصرفی نداریم.
ما نداریم.
شما خودتون از هم دیگه سوال میکنید.
گروه سرو شما ها میشید.
نه سرودم خیلی نمیشن. به ترتیب شرکت کننده شماره یک از سه که تلفنی مونه و برعکس میپرسین، شرکت کننده شماره دو از چهار و برعکس.
سه تا سوال هر کدوم بپرسین، هر سوالی 10 امتیاز داره، مجموعاً میشه 30 امتیاز. خیلی خوب. یه احوال پرسی هم با هم بکنید لطفاً.
بله، من دوست دارم یه بار دیگه اسم این دوست عزیزمون که شماره 3 هستن رو بدونم.
خانم اسما امیدی.
شله که حالتون خوب باشه، روزتون هم بخیر.
ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
عزیزم، سوال اولی که می‌خوام از شما بپرسم اینه که مناسبت 13 آبان می‌دونید چه روزیه؟
بله، روز دانش آموز.
خیلی خوب، درود بر شما. اما سوال دو
این که سهراب سپهری اهل کدام شهر بود؟
کاشان.
آفرین،
بله، اهل کاشان.
کی داره کمکتون میکنه آقای خانم امیدی؟
خواهرم هست.
خلاصه حواستون باشه، شما دو نفرید، خانم خزایفر اینجا یه نفره ها.
کمکشون میکنیم.
آره، سوال
سوم.
ما گروه سرودمون همچنان ادامه داره.
آره،
دقت کردین؟
اصلا این هماهنگی دیگه نمیدونم چی.
بله عزیزم، سوال است این که شورای نگهبان جزء کدام دست از قوای سگان است؟
شورای نگهبان؟
نه.
میتونید راهنماییشون کنی؟
آخه خیلی راحته، یکم فکر کنم.
قوه مقننه باشه.
آفرین. خیلی خوب. این هم یک ده امتیاز دیگه.
30 امتیاز رو اسما امیدی توی این مرحله کسب کرد و حالا شما هستی که باید از فهیمه خزایفر بپرسی. بفرمایید.
سوال اول، برج طغرل در کجاست؟
فکر میکنم در سمنان باشه.
نه دقت کن، فکر نکن،
راهنمایی کن.
طرفای تهرانه،
پایین تهران،
شهر ری.
در شهر ری. اونی که فکر میکنی رو محکم میگه، اونی که میدونه رو با شک و تردید.
سال دو،
شاهرود از شهرهای کدام استان است؟
شاهرود
در سمنان.
آفرین.
سال سه،
خزایفر. خب سال سوم بپرسید خانم.
در جنگ ایران و روس فرمانده قشون ایران که بود؟
آره،
یکم زیادی سخت شد به نظر میشه.
والا راهنمایی من نمیدونم.
در جنگ ایران و
ایران در روس فرمانده قشون ایران که بود؟
کی بوده؟
بهتره بگم نمیدونم.
اشکال نداره، ولی خب امتیازاتون خوبه.
الان ما اینجا ده امتیاز رو نمیتونیم برای شما یادداشت کنیم دیگه. بله، عباس میرزا بود که در جنگ ایران و روس فرمانده قشون ایران بودن. آقای صادقی در این رابطه صحبت کنن و بعد دیگه ادامه برنامه.
بله، گفت دیگه عباس میرزا فرمانده قشون ایران در جنگ
ایران و روس بوده.
ایران و روس بود که پسر فتحعلی شاه بود.
بله.
یه انگلیسی به نام سوتوان الکس که در زمان فتحعلی شاه به ایران آمده بوده، درباره ملاقاتش با عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه در مشهد در سفرنامه‌اش می‌نویسه: از دیدن قیافه عباس میرزا که قبلا هم من اونو دیده بودم یکه خوردم. قبلا خوش اندام بود، اکنون نحیف و پیر و رنجور به نظر میاد. قامتش استواری خودش رو از دست داده، چشمش آب آورده و گونه هاش هم پرچین و چروک شده. او به طور ساده هم لباس می‌پوشه و با کمک اسام را میره. این شخص سپس در باره ملاقاتش با فتحعلی شاه در تهران بعد از دیدار با عباس میرزا در مشهد می نویسه: فتحعلی شاه به هیچ جهت به هیچ طریقی سیمای یک مرد سال خورده رو نداره، برعکس عباس میرزا.
بله،
که جو خیلی جوانتر از باباش بوده،
ولی ظاهرش اینو نشون نمیده.
و گرچه عمرش احتمالا میگه هیچ اصلا نشون نمیده، با اینکه عمرش از 70 سال هم بیشتر بوده. صدایش قوی و پرتنین بوده، با وقار تمام نشسته بوده. این پادشاه از عباس میرزا بیشتر اگر عمبو کنه جای تعجبی نیست و همینطور همیشه. فتحعلی شاه هم مثل ناصرالدین شاه طبع شعرسرایی داشت و بعضی موقع ها یه شعرهایی میگفتش. یه روز شاه با آب و تاب یه شعری رو خوند که از لحاظ وزن و قافیه زیاد درست نبود. اینو داد به فتحعلی سبا شاعر دربار که نظرش رو بگه. سبا هم خیلی رک بیرو درباسته گفتش که این شعری شعر سستیه، حضرت خاقان بهتر شهریاری کنن و شاعری رو کنار بذارن. شاه عصبانی میشه، میگه اینو ببریم بنزین تو استبل سلطنتی زندانیش کنیم. ملک و شاعرها رو میبرم اینوان توی استاب زندانی میکنن.
بله.
تا عید که میشه این دوباره ما تو ایوون میشینه، دوباره یه بیت شعر به نظرش بیاد. یه روز عید است و به هر شاخه نم باران است، دوباره توش میمونه. مثل دوم شده امتونه بگه. یکی از طرف داره ملک و شعرها زرنگی میکنه، میگه ملک و شعرها رو بیاریم از تو استاد بیرون، این بقیهش رو بگه. با شاه با اکرا قبول میکنه و ملک شاه اینو میارن، سبا رو بمیدن میارن و شاه میگه که روز عید است و به هر شاخه نم باران است. ملک شعرها میگه روز بخشیدن تقصیر گناهکاران است.
آفرین.
دیگه رابطه چه خوب بشه. یه یکی دو ماهی خوب بوده تا دوباره شاه قصیده میگه، دوباره میده به ملک شعرها میگه نظرتو بده. ملک شعرها یه نگاهی میکنه و راه میفته. دیگه شاه چیزی میگه راه میفته میره بیرو، میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم استبل.
بله نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به آقا مرتضای خوش صدا. هزار ماشاءالله به این صدای قشنگه.
مرسی
از
شما.
از چهار محمد جواد رحیمی میپرسه.
بله از آقای محمد جان رحیمی. حاضرید جفتتون؟
آقای رحیمی.
بله بله.
آماده این؟ آقا بفرمایید.
بله.
آقای رحیمی حاضر هستید؟
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، صبحتون هم بخیر
باشه. سلام از بنده قربان.
شهرام هوا چطوره؟ خوب. خوب هوا.
خوبه، همه چی
خوبه. خواهش می‌کنم. ببین سوالات خیلی آسونه.
درست.
سال اول. ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها چه روزی نام گرفته؟
روز مادر.
آفرین.
آفرین. روز مادر. سال دوم لطفاً.
سال دوم. اینم خیلی ساده است باز. محصول معروف شهرستان نطنز چیست؟
نطنز زعفران؟
نه نه.
یه میوه خیلی خوشمزه است.
یکم بیشتر راهنمایی کنید.
یه راهنمایی بکنید.
ببینم چین یه خوره توپولی مپولیه، بالاش هم یه تیکه چوب داره، خیلی هم آب داره.
به میشی؟
نه نه خیلی آب داره اصلا.
نه
ببین گلابی نطنز معروفه، بگو
دیگه. گلابی.
آفرین.
خب دیگه نمیشه.
نمیشه.
خب گلابی نطنز که دیگه نتونستی، هیچ اشکالی نداره. سال سوم الان جواب میده، بگو.
واحد پول کشور عمان چیست؟
ریال.
آفرین.
اینم 20 امتیاز. خیلی عالی بود. اما آقای رحیمی انتقامتو بگیر از آقای عبدالمحمد. سه تا سوال.
زنده بشید. سوال یک، مرکز استان خراسان جنوبی کدوم شهره؟
بیرجند.
بله.
بیرجند. آفرین. خب 10 امتیاز. خوبه. سوال دوم لطفاً.
سوال شماره دو، فیروزه و کاشی کدوم شهر معروفه؟
فیروزه.
آها نیشابور.
آفرین.
نیشابور. آفرین آفرین. سوال شماره 3، روستای دیدنی زیبا و قدیمی که اطراف نطنز، اطراف شهر نطنز.
اگر استان اصفهان باشه فکر کنم این روستای تاریخی و زیبای ابیانه.
آفرین.
بله بله.
ماشاءالله باورم نمیشه. آفرین.
همراه باشیم چند دقیقه با آقای صادقی. بله. از روستای ابیانه بیشتر بشنویم.
در مورد ابیانه صحبت کردیم. واقعا یه روستاییه که گردشگر زیاد داره. ابیانه روستایی در نزدیکی نطنز که در انتهای دره سرسبز قرار داره. در این روستا که مردم خوب و مهمان نوازی داره، اکثرا به کشاورزی و دامداری و کارهای دستی مشغولن. مردم این روستا به شدت پایبند سنت‌های ملی و مذهبیشون هستن.
بله.
و حتی اونایی که به شهرهای مختلف رفتن، موقع عاشورا و تاسوعا که میشه یه لباسای مخصوصی میپوشن و به روستاشون میان.
لباسای خودشونو میپوشن.
بله بله، برای عزاداری میان که سینه زنی و نخگردانی و زنجیر زنی اینا جزو مراسمی است که تو ابیانه انجام میدن.
جالبه که اینها لباسای محلی خودشون رو میپوشن.
بله میان اونجا. مردم ابیانه مردمی سخت کوش و دانش طلب و صداقت پیشه هستن و خیلی هم مهمان نوازن. شاعری که از راه خراسان به ابیانه رفته قطعه شعری گفته که چند بیتش رو براتون بخونم.
خواهش میکنم.
به کاشان رو سپردم از خراسان، نطنز و قمصر و ابیانه دیدم. به خون غلطیده در گرمابه فین، امیری بخرد و فرزانه دیدم. نتنزش را کنار کوه کرکس درخشان گوهری یک دانه دیدم. به غمسر از هزاران بوته گل فضای شهر را گلخانه دیدم. به ابیان